بسم الله الرحمن الرحیم. تجوید و صوت و قرائت و همه اینا لازم و مفید و مستحب، اما اونو که واجبه، اونو که مستحب نیست، واجبه. اینکه چی داری میگی ماما؟ اینا چیه ماما میگی؟ 6000 خورده ایش جمله از آسمان آمده اینا؟ چه کار میخوایی بکنی حرفا رو با ما میزنی؟ پیغمبره؟ خدا تو رو انتخاب کرده به تو حرف زده خصوصی؟ ما هم نفهمیدیم؟ چجوریه که فرشته رو تو میبینی ما نمیبینیم؟ نکنه دل خودت با خودت حرف میزنی؟ بل هو شاعر بل هو مجنون، همینه دیگه. مجنون ساحر یعنی همین دیگه، دیوانه همینه دیگه. پیامبری نیامد الا کانو بهی استهزئون. چجوری اینا رو مسخره میکردن؟ اینا نوح میاد وسط بیابون تو خشکی شروع میکنه کشتی میسازه. همین الان که کسی کارو بکنه شما بهش نمیگین دیوانه؟ یعنی بره وسط کویر تبس شروع کنه کشتی بسازه، بعدم صبح بیاد بگه خدا دیشب بهم اینو گفت، نمیگین بهش دیوانه؟ میگین. شانس آوردین زمان حضرت نو نبودین شما. یعنی واقعا لطف الهی بوده، خدایا خیلی لطف بزرگی کردی که من زمان انبیا نبودم، چون احتمال جز به اینایی بودم که گیر میدادم. موسی میاد میگه که خدا بهم گفته با این داداشت بیا عصای وسا بردار، بیا جلوی ابرقدرت جهان فرعون. بعد به اون میگه که بذار من اینا رو بردارم به خودم ببرم بنی اسرائیل. واقعا با معیارهای رایج این آدم دیوانه نیست. حضرت مریم آمده میگن که کجا بودی این مدتی نبودی؟ تو که ازدواج نکردی، با شوهرم نداری، بی بچه رفتی، با بچه برگشتی. خانوادت اینقدر خانواده محترم متدین بودن، چیکار کردی دختر جان؟ بعد هیچی نمیگه، اشاره میکنه از این بپرسیم. اگه شما اونجا بودید، مریم از یه خانواده متدین مذهبی میرفت بدون ازدواج، بعد با بچه بر میگشت، گفتی این چیه؟ این بچه از کجا بودی؟ بعد من حرف میزنم، خدا هم خدا بهم گفته حرف نزن، از خودش سوال کن. با این ملاک ها اینا دیوانه، همه پیغمبر ها دیوانه بودن، ولی ما و شما دیوانه نیستیم. لذا آیاتی که ما میخونیم اثر نمی کنه، چون ما دیوانه نیستیم. اونا دیوانه بودن، همه شون دیوانه بودن. حالا همین جمعه رو هم برن بذارن. این دیگه گفت پیغمبر همه دیوانه بودن. پیغمبر ها آدم های معمولی نبودن. کسی که میخواد مرده زنده کنه باید دیوانه باشه. کسی که دیوانه نیست نمیتونه مرده زنده کنه. ابراهیم آمده مقدساتشونه، این بت‌ها رو نماد خدا میدونن، خدایان میدونن. تو قبول نداری، قبول نداشته باش، برای چی تبر برمیداری مقدسات ما رو میشکنی؟ میشکنه تبر میذاره رو دوش او، یکی دیگه میگه از اون برسو خودش داده شکست. پیغمبر عاقل به من نشون بده. دیوانه بشی، دیوانه باشی تا مرده زنده بشی. ببینید پیغمبرها چجوری بودن، پیغمبر اکرم چجوری آیات الهی رو میخوند، ما چجوری میخونیم. پیامبر به آب و آتش میزد، میسوخت مثل شمع آب میشد. اینقدر خودسوزی کرد پیامبر که خدا دلش برای پیغمبر سوخت. گفت بابا دیگر ول کن، لعلک باخ اون نفسک. ما گفتیم برو دیگه، اینجوری که نگفتیم دیگه. نه روز داری، نه شب داری، نه چیزی. هم هرس میزنی که یکی که آدم ها رو نجات بدی. ما علیک الا البلاغ، خود تو آتش میزنی. ببین یه جوری آیات الهی رو میخونده که خداوند که صاحب کار بوده، لعلک باخ اون نفسک، داری خودکشان میکنی که این ایمان نمیارن. تو با انسان خطابت، با انسان حرفت بزن، درست بگو. وظیفه تو تفهیمه، ابلاغه. در ضمن ابلاغ و یا تبلیغ معنیش بعضی خیال کردیم تبلیغ یا ابلاغ یعنی بگو برو، این تبلیغ نیست. ابلاغ، بلوغ یعنی چی؟ رسیدن. ابلاغ یعنی رساندن. شما وقتی ابلاغ و تبلیغ کردی که کل اون مفهوم رو به مخاطب رسونده باشی، و الا تبلیغ نیست. سرصدا کردی، وراجی کاغذ سیاه کردی، تبلیغ نیست. تبلیغ یا ابلاغ یعنی باید محتوا دقیقاً برسد به اون نقطه‌ای که باید برسه، یعنی مخاطب تو باید بفهمه چی گفتی، بعد بگه قبول دارم یا قبول ندارم. بعد دیگه شما مسئول این که قبول دارد یا ندارد مسئول اون نیستی، پیغمبرش هم مسئول نبود. خواهرها و برادرها عزیز، خواهش میکنم به این جمله که میخوام بگم دقت کنید، خیلی کلمه عجیب غریبیه. هر آیه وقتی میخوای بخونی باید بگی پاسخ چه سوالی، هر آیه بگو این آیه چرا نازل شد، این پاسخ چیه، این کلید میخواد کدوم قفل رو باز کنه. اگر به او توجه نکنی چرا باید خدا یه حرفا رو میزده؟ وقتی بدون سوال، بدون مسئله، بدون مشکل، بله، میری سراغ قرآن، یعنی خودمون رو بیمار نمیبینیم که بریم شفا بگیریم، خودمون رو سالم میدونیم، میگیم حالا اینا میخونیم. وقتی اینجوری میری این فایده نداره، نسخه نیست دیگه. زمینه که ما با نسخه چیکار میکنیم؟ نسخه رو میگن برو دارو رو تهیه کن، مصرف کن، رژیم غذایی عمل کن تا خوب شی. ما این نسخه رو گذاشتیم، هی قاب میگیریم، با خط طلا می‌نویسیم، هی با صدای خوش میخونیم، بعد میگه اعد دوباره بخون فلان، ولی همینجوری نسخه است خوبم نمیشه. بعد میگه آقا چجوریه که ما هم قرآنی هستیم، همین گرفتاریم، بلکه تو نسخه رو گرفتی باشی تو جیبت، با خط مختلف، با بزرگترین نسخه، کوچکترین نسخه، با این قرائت، با اون تلاوت، با این فلان، همین قصخر داری میخونی نسخه. یا طرف رفت مریض نسخه داد و اینا گفت آقا این برو بخور، اینا رو بخور، خب میشه رفت. بعد دوم آمد گفت آقا ما مریضیمون ادامه دارم، تو بدتر هم میشه. گفت اون نسخه رو خوردی، مصرف کردی؟ گفت بله، من از اتاق شما رفتم بیرون نسخه رو خوردم. نسخه رو خورده بود. ما نسخه رو میخوریم، نسخه رو خوی قرآن نسخه است، ما خوردیمش. خب میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول، به مردم میگه که اومد رسول، اومد. منتظر چی هستی الان که خدا خودش باید بیاد؟ رسول فرستاده، اونی که فرستاده اومد. رسول من انفسکم، تک تک این کلمات معنا داره. مثلا این من انفسکم میتونست نباشه، مثلا لقد جاءکم رسول عزیز علیه فنون، چرا میگه من انفسکم؟ این یک درسی برای من شماست. لقد جاءکم رسول، چرا با تأکید میگی لقد؟ دو تا تأکید، به خدا پیامبر آمد، لقد جاءکم رسول، آمد. این به کی میگن اینجوری؟ به کی اینجوری حرف میزنه؟ وقتی شما نشستی هی میگی ای آقا کاری نشد، چیزی نشد، حرفی نزدن اینا. میگه بابا گفتن. گفت آقا چرا بهم نگفتن وقت تمام شد؟ گفت اینا گفتن. البته اینجا نوشته 50 دقیقه مانده، درسته؟ نه، پنج نیست، 50. اصلا هر کدوم ببینید چرا اینجوری حرف میزنه قرآن، چرا اینجوری دیگه لقد جاءکم رسول. مثل حالا من تشبیه میکنم، میگه سفت میگم که دو حیث چهار میگه آقا یه آبی برای ما بیارید ما بخوریم، هی دوباره آب بیارید بیارید، که میگه عمو آب آوردن. لقد جاءکم رسول، اومده، حرفاشو زد، اونی که باید میومد اومد. یعنی به کی اینجوری حرف میزنن؟ به این که مثل که منتظر کسی بودی آمده، تو اصلا نفهمیدی که اومد، شوخی گرفتی قضیه رو، شوخی گرفتی. مثل به ما هم میگن آقا میمیریم ها، خیلی زنده ابدی نیستیم ما اینجا، ممکن همین چند سال پیش ببینیم فلان. میگه کی میاد؟ میگه بابا اومد. میگه 10 سال پیش تا الان چند تا از بستگان و نزدیکان و آشناها و همسایه‌ها و همکارات مردن، نفر بعدی توی. لقد جاءکم، چجوری بهت بگن؟ گفتیم رسول. رسول یعنی این حرفای خودش نیست، برای که تو فضای قرآنی قرار بگیرید. الان یک کسی، الان یک کسی بیاد بگه من پیغمبرم، بهش چجوری نگاه میکنی؟ همین آقا بگید ساکت بشه ای پشت، چون من میخوام بشنوم چی میگه، متوجه نمیشه. نه اینقدر بلند صحبت میکنه من بفهمم، نه اینقدر کوتاه که نفهمم. هر چی سعی میکنم ببینم چی میگه، خیلی سعی کردم چی داره میگه. چی داشتم میفهمیدم؟ یکیتون بگه بابا من نمیفهمم. همین الان یک کسی بیاد به شما بگه که خدا دیشب با من حرف زد، چی میگی بهش؟ نه اصلا بحث خاتمیت که نخه پیغمبر دیگه نمیاد اینا که یه عقیده مسلموناست، او رس میزن این کنار. اصلا یک کسی اینجا نه هر جای دنیا الان بیا بگه من پیغمبرم، همین بگه یا روانی دیوانه یا کلاهبردار و حقبازه یا توهم زده به قول آقا اینا وارد میگه ایکس زده. خب اینه دیگه. خب اون زمان همی بوده. شما برای چی از مشرکین تعجب میکنین؟ از پیغمبرها تعجب کنه؟ اصلا مردمی که به اینا میگفتن شما دروغ گویین اینا طبیعی بودن، این پیغمبرها غیر طبیعی بودن. همینقدر که الان کسی به شما بگه بیاد بگه که شما که منو میشناسین من آدم درستی بودم، درسته؟ و از من تا حالا دروغی چیزی شنیدین؟ پیامبر اکرم میگه در قرآن که میگه لبستو من که بین شما خیلی بودم، شما از من کلاهبرداری دروغی جاه طلبی چیزی دیدین؟ نه ندیدیم. من پیغمبرم. الان کسی به شما میگه چیکارش میکنی؟ اون موقع همین بوده. اینا غیر طبیعی فوق طبیعی بودن. ولی چجوری گفت آیات الهی رو میخوندن، چطور زندگی میکردن که راهزن رو تبدیل میکنه به قدیس، از یک برده حبشی بلال میسازه، از یک اسیر یونانی صهیب میسازه، از سلمان فارسی سلمان من اهل بیت، سلمان جزء خانواده منه، جزء اهل بیت ماست، حکیم الهی است. اینا بگید لقد جاءكم رسول من انفسكم، از خودتونه، یکی از خودتونه. از چی میفهمیم من انفسكم؟ یعنی من خودتونم، انبیا از خود مردمن، از خود توده های مردمن، من یکی از شما. یعنی مخاطب بحث قرآنی باید یقین کنه که تو از جنس خودشی، از سنخ اویی، تو داری مثل یک برادر مثل یک خواهر داری باش بحث میکنی، تو نگران اویی. رسول من انفسكم، از خودتونه. اصلا راجع به انبیاء مختلف قرآن میفهمد اون پیامبر رو نازل کردیم اون منکم، و قوم شعیب میگه این منکم، این که از خودتونه. یعنی بین او و شما بیگانگی نیست، شکافی نیست، فاصله ای نیست. از یک جنس دیگه او، شما از یک جنس دیگه، از یک جامعه دیگه، طبقه دیگه، یک نه، او از خودتونه. من انفسکم یعنی مشکلات شما رو میدونه، درد شما رو میفهمه، زبان شما رو میفهمه، به زبان شما حرف میزنه. او خودیه، از خودتونه. او رقیب شما نیست، دشمن شما نیست، رئیس شما نمیخواد بشه. لا اسألکم کی علیه اجرا، چیزی نمیخوام از شما. من این لا اسألکم علیه اجرا یک پیام به توده های مردمه که فکر نکنید من میخوام یه چیزتون بگیرم، من دنبال منافعی نیستم. یک پیامم به سرمایه‌دارا و صاحبان قدرت داره. او چیه؟ یعنی شما نمیتونید منو بخرید. لا اسألکم علیه اجرا داره به حکومت‌ها و ثروتمندان و قدرتمندان میگه من دنبال چیزی نیستم، شما در من نمیتونید طمع کنید، من خریدنی نیستم. به توده مردمم میگه که من نمیخوام از شما سواری بگیرم، من نمیخوام شما مرید من بشید، نمیخوام برای من چیزی کاری بکنید، من میخوام برای شما کار کنم. پاداش میخوام از الله، از شما نمیخوام. من هیچ پاداش دنیوی نمیخوام. آقا جلسه قرآنی که پشتش مخاطب احساس کنی یه چیزی میخوای، میخوای مشهور شی، میخوای رئیس شی، میخوای مرید پیدا کنی، میخوای پولی جمع کنی، اینا او من انفسکم نیست. من انفسکم یعنی من اومدم فدای شما بشم، نه اومدم شما رو فدای خودم کنم. بعد عبارت بعدیش چیه؟ عزیز علیه ما انتم، کلمات قرآن است هر پلونش آتش بشانه. ما انتم یعنی رنجهایی که شما میبرید. یعنی وقتی کسی دین رو، قرآن رو داره مطرح میکنه باید بدانه که انسان، بشر مخاطبش گرفتار رنجهایی است، داره رنج میبره، رنج گرسنگی، رنج بیماری، رنج بیخانمانی، رنج فقر، رنج ذلت، ایناش رنج، رنج گرفتار یک رنجه. یعنی چی؟ یعنی قرآن را و دین را بدون توجه به رنجهای مخاطب بله نمیتونی بخونی، اثر نمیکنه. فقط درسته اینا که میگم یا نه؟ من دارم تفسیری برای میکنم، دارم درست میگم؟ تو جرأت ندارین حرف بزنی. صحیح هست. ببین اینا این آیات الهی است، ما دقت نمی‌کنیم گاهی. من انفسکم جواب 10 تا سواله، جواب 10 تا 100 تا انحرافه. یعنی اگر طوری برخورد کنی که مخاطبت احساس کنه تو از اونا نیستی، بیگانه ای هستن، تو اصلا تو باغ نیستی، تو یه چیزای دیگه میگی، اینا یه چیزای دیگه میفهمن. چی برای خودت حرف میزنی؟ من انفسکم یعنی برای خودت حرف نزن، برای ما حرف بزن. کی میتونی برای ما حرف بزنی؟ وقتی بفهمم ما انتم، رنج های شما رو من باید بشناسم. خب شناختی؟ اطلاعات کافیست؟ نه نه، عزیزون علی رنج میبره، با رنج های شما رنج میبره. اینه، ببین حالا چجوری قرآن زنده شد، وحی آیات قرآن کم کم میبینی داره مرده رو زنده میکنه، مرده داره تکون میخوره کم کم. عزیزون علی ما انتم، از رنجی که میبرید، رنجی که میبرید برای او گران است. او که داره کلام خدا رو به شما منتقل میکنه، با رنج تک تک شما داره رنج میبره، بار رنج همه شما رو داره بردوش میکشه. شما تل کدوم یه رنج دارید، او رنج همه شما رو با هم داره میکشه، به جای همه شما و با تک تک شما داره رنج میبره. این رو باید بفهمه در تو تا بتونه باورت کنه که تو دیوانه نیستی، شاعر نیستی، ساحر نیستی، کلاهبردار نیستی، توهمی نیستی، تو رسول خدایی. عزیزون علیه ما انتم، گران است بر او، فشار زیادی رو پیغمبره به خاطر رنجهای تک تک شما، رنجهای مادی، رنجهای روحی. میدونه شما رنج میبرید، یکی از خود شماست، با تک تک شما داره رنج میبره. خب بچی حریصون علیکم، همین یک کلمه، همین یک آیه باشه تکلیف ما روشنه. همین یک آیه حریصون علیکم، پیغمبر برای شماها، برای نجات شماها حرص میزنه، قصه هم نمیخوره، فقط حرص میزنه. حرص زدن چجوریه؟ چرا کلمه حرص اینجا به کار رفته؟ خب کلمه دیگه هم میشه گفت، حریصون علیکم. میگه که شما که نمیفهمید کیه، پیغمبر رو داره به ما معرفی میکنه. ای مؤمنین، شما میخواید بفهمید ایشون کیه؟ با رنج تک تک شما داره رنج میبره. این رسول منه، این میتونه رسول باشه. حریصون علیکم، حرص میزنه. وقتی که یه وقتی کاری رو مسئولیت رسمی داری، وقتی من حرص بزنم که این کارهای درست انجام شد یا نه، اصلا یه جور دیگه یه نگاهم فرق میکنه، احساسم فرق میکنه، فعالیتم، عمل و عکس العملم فرق میکنه. خدا میفرماد که من که میدونم این چه میکشه. این حریص نسبت به شما، نسبت به سعادت شما، سرنوشت شما، رشد شما، حقوق شما، حریص بر شماست. حریص یعنی شب و روز نداره، یعنی آرامش نداره، یعنی یک سره داره حرص و جوش میخوره برای شما، یعنی دائم نگران شماست. حریصون علیکم یعنی عاشق شماست مردم، یعنی ای داره خودشو فدای شما میکنه، این خودسوزی داره میکنه. خب اگر مخاطب شما نفهمه که شما حریص بر او هستی و با رنج او رنج میبری، شما نمیتونی پیام خدا رو بهش برسی، درسته؟ میشه قرآن مرده. بعدم میفرماد که بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف رحیم صفات خداست. کمتر ما دیدیم صفات خداوند رو به غیر خدا، خود خدا نسبت بده. خود خداوند که رؤوف و رحیمه، میفرماد ایشون رؤوف و رحیمه، یعنی تمام وجودش رحمت و عشق به شماست، عاشق شماست، نگران شماست، خودشو فدای شما داره میکنه. آخ این میشه پیغام، این میشه پیغام، پیغام آور، پیغام خدا رو این میتونه بیاره، کسی که میخواد خودشو فدای مردم کنه، این میتونه زنده کنه اونا رو. اگر مسئول جلسه قرآنی باشیم ولی کن اصلا نفهمیم اینا که مثلا ما 5 نفر تو جلسه ما میان، 5 نفر جلسه قرآنی ما میان، این 5 نفر رو ما ندونیم مشکلاتشون چیه، رنجش چیه، مسئلهش چیه، و او احساس نکنه که من خودشم، من خواهرشم، برادرشم، ما یکی هستیم و من با رنج او رنج میبرم و من نگرانشم و من دوستش دارم، اگه این جلسه اثر قرآنی نداره اصلا. پیامبر هر وقت میامدن مسجد میدن بعضی که از اصحابی بپردن فلانی چطوره، سن گفتن مریضه، گرفتاره، گفتن خب بعد نماز من میرم، میخوام برم عیادتش، هر کی میاد بیاد، من میرم دیدنش، ولیش نمیکنم که آقا بیا نماز بخون ما موعظت کنیم، همین دیگه، وظیفه دیگه ما ندارم. خیر آقا مریض میشه باید بری دیدنش، مقروض میشه، بدهکار میشه، باید بری کمکش. ما درس ذهنی در مذهب، کلاس مذهب، درس ذهنی، بسم الله الرحمن الرحیم فلان. این مگه انبیا مگه اینجوری بودن؟ اصلا نظر و عملشون جدا نبود، مذهب و زندگی جدا نبود. ما خودمون سکولاریستیم، مذهب رو از همه زندگی تفکیک میکنیم، میگیم جداگانه مهم نیست، چه خانواده، بازار، کار، اینا مهم نیست، بیا مذهبیت میخوام بکنم، بیا اینجا میخوام بشین میخوام مذهبیت کنم. اون مذهب نیست، اون مذهب مذاهب دیگره، اسلام نیست، قرآن نیست. قرآن پیام آورش، رسول خداش میگه با تک تک شما دارم رنج میبرم، در غم و رنج همتون من شریکم، من من انفسکم، من یکی از خودتونم، من کنار شما هم، حریص علیکم، من حرص میزنم در مورد تک تک شما، هم رشد معنویتون، هم رشد معنوی و رستگاریتون، هم مشکلات مادیتون، حقوق مادیتون، گرسنگی شما، فقر شما، بیماریتون، چه و چه، اینا همه برای من مهمه. هر چه شما را برنجاند بر او سخت است، حریص و دلسوزه و رؤوفه، مهربانه. اینم یک اصل دیگه، هر جا این آیه داره به ما میفرماد، هر جا میبینید یک کار فرهنگی، یک کار فرهنگی دینی ولو جلسه قرآن اثر دلخواه را ندارد، برای که توأم با رأفت و رحمت نیست، او رؤوف و رحیمه. مخاطب دیگه احساس کنه تو میخوای هدایتش کنی اما دوستش نداری، نگران اون نیستی، اصلا قصه اونو نمیخوری، به فکر اون نیستی، اثر نمیکنه. این مذهب از این گوش میاد از گوش میره بیرون، این میشه همون نمازی که هست، هم نماز هم فحشا و منکر، هر دوش با هم، هم روزه هست هم بی تقوایی هست، هر دو با هم، هم قرآن هست هم خسارت نیست، خسارت به ظالم نیست و شفاء مؤمن نیست، اینجوری میشه. همین یک آیه به نظر من تکلیف ما رو روشن میکنه، کل نهادهای فرهنگی، کل رسانه، جلسات دینی، مذهبی، قرآنی، حوزه فلان اینا، خود حوزهش همینطوره. اگر مدیران و اساتید و بزرگان حوزه نسبت به طلاب همین پیام رو ندن که من انفسکم حریص علیکم عزیز علی ما انتم، بر من گران زنجی که شما میبرید، رؤوف رحیم، وقتی احیا که کار انبیاست که قرآن میگه ای مؤمنین شما مردید بیاد زنده تون کنین، جواب خدا رو بدید تا زنده بشید، شما جواب ندادید، استجیبو. آقا اگه مؤمنیم که چرا میگه استجیبو؟ اگر مؤمن نیستیم چرا میگه مؤمن؟ الذین آمنو. حالا سوال، مگه آیه دیگه در قرآن نمیفرماد یا ایها الذین آمنو آمنو؟ این آیه یعنی چی؟ خیلی چیز جالبیه، ای آنان که ایمان آوردند ایمان بیارید، یعنی ای اونایی که رسماً ایمان آوردند واقعاً ایمان بیارید، یعنی اونایی که ادا در میارید ایمان بیارید، اونایی که شناسنامتون نوشته مسلمان مسلمان بشید. یا ایها الذین آمنو آمنو، مؤمنین مؤمن بشید. خب اینا همین است دیگه، میگه رؤوف رحیم صفت خدا رو، خداوند صفت خودش رو به پیغمبر اکرم نسبت میده، میگه این رؤوف و رحیمه، یعنی عاشق شماست، شوره. اصلا اینقدر خود پیغمبر اکرم با این قرآن با تک تک آیاتی که میامد ایشون رنج میداد خودشو که چیکار کنم پیام خداوند درست منتقل شه به بشر و اثرش رو ببینم، خودم ببینم مرده ها دارن زنده میشن، ببینم جایی که ظلم تبدیل میشه به قسط و عدالت اجتماعی، ببینم فساد میشه صلاح، ببینم بی اخلاقی میشه اخلاق، ببینم خانواده های سالم تشکیل میشه، ببینم اشتغال درست ایجاد میشه، ماده و معنا با همه جدا نیست. بعد انقدر فشار می آمد که خداوند در چند آیه به پیغمبر میگه که دیده، مثلا به کسی میگه آقا برو زمین را رو وا کن جلو ما پشت سرت بیان، بعد یک جوری خودش رو به زمین آسمون میزنه، این که عقبه میزنه روشونش میگه آقا چهش سه تا دیگه بود بیاری میره ایران که میزنه روشونش آقا اینقدر هم نگفتیم دیگه، با یک کمی آهسته تر آرام تر اینا. تقریبا خداوند در حداقل چهار آیه در قرآن کریم به پیامبر اکرم میفرماد که خودکشان نکن، من که نمیخوام تو رو آزارت بدم، شما فکر کردی برای اجرای آیات باید خودتو. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نفرستیم که تو رو آزار بدیم، که اگر خودم زنده نیستم نمیتونم کسی رو زنده کنم، اگر خودم شعله‌ور و مشتعل نیستم نمیتونم مخاطب رو مشتعل کنم و آتشش بزنم. نمیتونی اصلاحگر باشی و به تو نگن دیوانه، مجنون، سنگت میزن. برای چی هیچ کس به ما اصلا فوش میده، نه سنگی میزن، نه هیچی.
چیه این؟
هر شبت که برای نماز صبح دارم هر شبت که تازه حالا فرض کنیم که امام و آقای خمینی جه گفتم، فرض کن اصلا آقای خمینی به وظیفش عمل کرده و این باعث شده که به شکنابانی کسی توهین بکنه، خب به درک که به تو توهین کرده. قرآن باید عزت پیدا کنه، احکام خدا رو باید بری اجرا کنی، به من توهین شده؟ تو کی؟ پیغمبرا، به همش پیغمبرا توهین شده، توف تو صورتشون مینداختن. اصلا آخونده که بهش توهین نشه به نظر من آخون نیست، چون انبیا، به همه انبیا توهین شده، انبیا رو مسخره میکردن، توف تو صورتشون مینداختن. چجوری تو پیام انبیا رو میدی هیچ کس برای چی توف تو صورت تو نمیکنه؟ معلومش یک کار دیگه داری میکنی. شما هم که معلم قرآنی نمینجور آخر اینا دیدن 4-5 تا آخون اینجایی به اینا میخنن. شما هم همینجورین، چه جور معلم قرآنی که هیچ کس به توهین نمیکنه؟ خیلی آدم های ما به شرط دین میدیم که خیلی محترم و مقدس باشیم و همه بیان به ما احترام بذارن، چون ما خل بشن دست ما رو ببوسن، برای ما هدیه بیارن. اینجوری خوبه؟ پیغمبری اینجوریش خوبه؟ آقا قرآن میگه به همه چون رو مسخره کردن. خب تمام کنم برزمو، هر چند دقیقه میگم تمام کنم، یه آقا میخواد بیاد منو به زور ببره. هر کس خودش شعله ور نیست نمیتونه دیگران رو شعله ور کنه. کسی که خودش زنده نیست کسی رو نمیتونه زنده کنه. رسولان خدا زنده بودن که خدا میگه جوابشون رو بدید تا زنده بشید. خودش زنده بود. سوز، شور یک کماله. اصلا یک فوشی بود قبلا، میگفت مثلا کسی میخواستن توهین کنن بهش میگفتن بی درد، بی غیرت. حالا بی دردی و بی غیرتی بعضی میخوان اینو ارزش کنن. ما توی بعضی از همین جلساتی که بودیم تو همین چیزو، همین شورای چیز، بعضی اشخاص اصلا، من یکی از چیزایی که همیشه آتش میگیرم اینه که اینا چرا انقدر خوب سره، یعنی از اول جلسه تا آخر جلسه همینجوری میشه، تکون نمیخوره، فقط برای چای خوردن تنها حرکت اونه. بعد بهش هرچی اشاره میکنی، مینویسی قبل جلسه آقا یه چیزی بگو اینجا اینجوری فلان. شما خونسرد نیستی، شما مشکلت اینه که کمی افراطی هستی، تعصب داری، اینا کمی آرام باشی آقا، بر نفسمون باید مسلط باشی، اون تسلط بر نفس خیلیش اینه. گفتم آقا تسلط بر نفس یعنی اونجایی که باید حرف بزنی حرف بزن، نترس، دنبال منافع و آبرونت نباش. خب این پیغمبر مگه اینجوری بودن؟ اصلا فرق امام با بعضی یا با خیلی های دیگه سر چی بود؟ برای که این آدم شعله ور بود، هر چی میگفت آدم میدونست این که میگه بهش عقیده داره، راست میگه، دروغ نمیگه به ما، این راست میگه. مگه ما تو انقلاب کل کتابای امام رو خوندیم و از نظر عرفانی و کلامی و فقهی توجیه شدیم بعد آمدیم؟ اصلا ما اینا رو که ندیده بودیم، که ما خودش دیدیم گفتیم این آدم درست میگه، درسته، هر چی تو میگی قبوله، هر چی تو میگی قبوله. اصلا ما که نمیشیم ولایت فقیه چیه، ما اولین بار از امام شنیدیم ولایت فقیه، خود ما که بله نمیدیم ولایت فقیه چیه، اما اگر مصداقش تویی هر چی بگی ما چاکریتیم، ما میان تو درست، تو صادقی، تو رسول مننا من انفسنا هستی، تو حریص علینا هستی، عزیز علیک، ما اون رنجی که ما داریم میبریم بر تو گرانه، تو راست میگی، هر چی میگی خودت جلوتر عمل میکنی، وقتی میگی شهادت خودت آماده شهادتی، مشتاق شهادتی، وقتی میگی سالم زندگی کن خودت سالم زندگی میکنی، به ما میگی لذا حرفات حرف نیست، صوت نیست، این حرفا صوت نیست، این حرفا حقیقت نور.